ساعت 20 ایران، خبرها از رادیو فردا. وزارت بهداشت در ایران میگوید 247 بیمار مبتلا به کرونا در شبان روز گذشته درگذشتند. محکومیت جهانی اعدام روح الله زم ادامه دارد. بیش از 1300 تن از کنشگران ایرانی خواهان آزادی فوری سه عضو در بند کانون نویسندگان شدند. درود شنوندگان عزیزم. بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت در شبانه روز گذشته 247 بیمار مبتلا به ویروس کرونا در کشور درگذشتند. به گفته سخنگوی وزارت بهداشت، شماره درگذشتگان بر اثر بیماری کووید 19 در کشور به 52196 تن رسیده است. سیما لاری با اعلام وضعیت قرمز در 12 شهرستان افزود که از روز گذشته تا ظهر امروز 7451 مورد ابتلای جدید به کووید 19 در کشور شناسایی شده است. بر اساس آمارهای رسمی، کل موارد کرونا در کشور تا کنون شامل درگذشتگان، مبتلایان و بهبودیافتگان به 1,108,000 مورد بالغ شده است. آمار رسمی اعلام شده در کشور همواره مورد تردید منابع مستقل و کارشناسان قرار دارد. اعدام روح الله زم، مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز، در بامداد روز شنبه موجی از محکومیت‌های بین المللی را در پی داشته است. علاوه بر اتحادیه اروپا و عفو بین الملل، وزارت خارجه کشورهای کانادا، آلمان و فرانسه و کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران و شماری از شخصیت‌های مدافع حقوق بشر و فعالان مدنی اعدام روح الله زم را محکوم کردند. امیر پویان گزارش می‌دهد.
واکنش‌های بین‌المللی به اعدام روح الله زم و همچنین واکنش جمهوری اسلامی نسبت به این محکومیت‌ها. صبح روز جمعه 21 آذر، روح الله زم، روزنامه‌نگار و پایه‌گذار و مدیر سایت اینترنتی و کانال تلگرامی آمد نیوز اعدام شد. اعدام او که تنها 4 روز بعد از تایید حکمش در دیوان عالی کشور و 1 سال پس از روبوده شدنش در خاک عراق صورت می‌گرفت، در 24 ساعت گذشته باعث واکنش‌های اعتراضی در جهان شده است. اتحادیه اروپا در بیانیه این اقدام را به تندی محکوم کرد. در این بیانیه اتحادیه اروپا از حکومت جمهوری اسلامی خواست از حقوق دادرسی متهمان حمایت کند و استفاده از اعترافات تلویزیونی ساختگی برای اثبات و ارتکاب جرم را ادامه ندهد. در پی این عکس العمل، یک شنبه 23 آذر، خبرگزاری ایسنا از احضار سفیر آلمان در ایران به وزارت خارجه جمهوری اسلامی خبر داد. در حال حاضر آلمان رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا است و سفیر این کشور به نمایندگی از اتحادیه اروپا به وزارت خارجه احضار شده. همچنین بعد از محکومیت این اعدام توسط وزارت خارجه فرانسه، رئیس نمایندگی سفارت این کشور نیز به دلیل آنچه ایران بیانیه مداخله جویانه فرانسه در مورد اعدام روح الله زم دانسته، از سوی وزارت خارجه ایران احضار شد. وزیر خارجه سوئد نیز در واکنش به خبر اعدام زم، احترام گذاشتن ایران به تعهدات بین المللی خود در زمینه حقوق بشر از جمله آزادی بیان و مطبوعات را لازم دانست. اغلب این واکنش ها در بردارنده مخالفت با اصل و اساس حکم اعدام در هر موردی است، اما به نظر می رسد روزنامه نگاری روح الله زم، اعترافاتی که طی گفتگوی علی رضوانی خبرنگار صدا و سیمای جمهوری اسلامی با او از تلویزیون پخش شد و اتهاماتی همچون جاسوسی، افساد فلعرض و فعالیت منجر به اغتشاش و انفجار که کاملا از زمینه روزنامه نگاری او جداست، در تشدید محکومیت اعدام زم نقش داشته است. محمد علی زم، پدر روح الله زم، از روحانیون نزدیک به حاکمیت ایران در دهه‌های 60 و 70 تا نیمه دهه 80 خورشیدی که مسئولیت‌های فرهنگی متعددی داشت، در شبکه‌های مجازی از بیخبری پسرش نسبت به حکم اعدام و اصرار مقامات امنیتی به پنهان نگه داشتن این حکم از او خبر داده است.
امیر پویان از رادیو فردا گزارش می‌داد بیش از 1300 تن از نویسندگان، شاعران، هنرمندان و کنشگران اجتماعی و سیاسی در بیانیه خواهان آزادی فوری و بی‌قید و شرط سه عضو کانون نویسندگان ایران شدند. امضا کنندگان این بیانیه با اشاره به ممانعت مسئولان زندان از اعطای مرخصی به رضا خندان مهابادی، کیوان باژن و بکتوش آبتین در شرایط اوجگیری کرونا، این اقدام را در ادامه روند قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای نویسندگان و آزادی خواهان خواندند و هدف آن را خفه کردن هر گونه صدای اعتراض به ستم و مخالفت با سرکوب دانستند. این اعضای کانون نویسندگان برای اتهاماتی نظیر تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت محاکمه شدند. رضا خندان مهابادی و بکتوش آبتین هر کدام به 6 سال حبس و کیوان باژن به 3 سال و نیم حبس محکوم شدند. این سه نویسنده 5 مهر در اوج بحران شیوع بیماری کووید 19 به زندان منتقل شدند.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
حریف پرسپولیس در فینال لیگ قهرمانان آسیا مشخص شد. اولسان هیوندای کره جنوبی قهرمان سال 2012 لیگ قهرمانان آسیا. درباره این تیم قدرتمند کره‌ای در این دوره بازی‌های لیگ قهرمانان آسیا که تاکنون شکست را تجربه نکرده، دیدگاه و تحلیل مهدی رستم‌پور کارشناس ورزش را جویا شدیم.
تیم‌های منطقه شرق آسیا که البته به خاطر ویروس کرونا بازی‌هاشون رو به طور کامل در غرب آسیا برگزار کردن به صورت متمرکز، واقعا همه‌شون مثلا هشتمی که به یک چهارم رسیدن همه خوب بودن. یعنی تو اون مرحله وقتی اگه حتی قرار بود خود پرسپولیس حریفش رو انتخاب کنه، خیلی سخت بود که کدوم یکی از این تیم‌های فوق‌العاده آماده رو می‌خواد انتخاب کنه. دیدیم که تیم‌های نظیر بیجینگ وان که فوق‌العاده بودن، یا یوکوهاما مارینوس، ملبورن ویکتوری، اسی توکیو، اینا هم از دور مسابقات کنار رفتن و اولسان هیوندای واقعا تیم فوق‌العاده‌ای، شما هم اشاره کردین، و در برابر ویسل کوبه در مرحله نیمه نهایی با وجودی که یه گل عقب بودن اما کاملا برتری داشتن از لحاظ فیزیکی، بدنی، انگیزه و توانایی فنی در این تیم، تونستن نتیجه رو برگردونن و سزاوارانه واقعا فینالیست شدن. حریف قابل احترام، پرستاره و قدرتمندیه، کما اینکه پیشتر هم تونسته قهرمان آسیا بشه.
آقای رستم‌پور، از نقاط قوت و ویژگی‌های برجسته پرسپولیس به نظر میرسه هدایت سرخجامگان به دست یحیی گل‌محمدی باشه که در مکتب و دوره‌های سرمربیگری برانکو ایوانکوویچ و کارلوس کیروش پرورش یافته، با این تفاوت که گذشته از سیستم دفاع مستحکم و نفوذ ناپذیر، بازی هجومی، قابلیت گلزنی و کسب پیروزی رو هم در پرسپولیس به نظر میرسه خوب پیاده کرده.
البته شاگرد برانکو بوده در جام جهانی، گلم زده حتی در جام جهانی 2006 مقابل مکزیک، ولی زیر نظر کیروش نبوده هیچ وقت. منتها نکته ای که هست، پرسپولیس متاسفانه با شرایط خوبی اعزام نشد برای حضور در رقابت نهایی. یعنی نه فدراسیون فوتبال، نه وزارت ورزش و نه خود مدیران باشگاه پرسپولیس که پی در پی در حال تغییر و تحول بودند، برنامه مشخصی برای این تیم نداشتند و متاسفانه دیدیم که با یک فاصله زمانی طولانی پرسپولیس بدون بازی داره به استقبال دیدار نهایی میره. این اصلا خوب نیست که یک مدت زمان طولانی یه تیم بازی نداشته باشه و مشخص هم نبود. یه روز گفتن بازی هست، یه روز گفتن نه، یه روز گفتن نساجی میاد تهران، بعد گفتن نه، بعد زبهان قرار بود بازی کنه، گفتن زبهان کرونایی داره. کاملا سردرگم پرسپولیس داره به استقبال این مسابقه میره. قبلا هم همین اتفاق افتاد و به خاطر پنجره های بسته نقل و انتقالاتی پرسپولیس برانکو فینال رو واگذار کرد مقابل رقیب ژاپنیش. حالا میبینیم که تیم کره‌ای با تمام قوا با شرایط خوب، و این نکته هم بگم که کره‌ای ها در حالی بازی ها رو داشتن با برتری پشت سر میگذاشتن یکی پس از دیگری که چهار ملی پوششون، چهار بازیکن ستاره ملی پوششون به خاطر اینکه در اردوی تیم ملی در اتریش تستشون مثبت بود اجازه نداشتن این تیمو همراهی کنن، ولی خب حالا اون مدت زمان قرنطینه هم سپری شده و این بازیکن‌ها هم مقابل پرسپولیس قرار می‌گیرن. یعنی یه تیمیه که چه بسا از تیم ملی کره هم قوی‌تر باشه، چون بازیکن‌های بین‌المللی داره، خصوصا جونیور نگراو که تعداد گل‌های زدش برای باشگاهش با تعداد بازی‌هاش برای این تیم برابری می‌کنه.
خب همه اونچه که اشاره کردین حاکی از نقاط برتری و ویژگی‌های برتری حریف کره‌ای تیم اولسان هوندای کره جنوبی، چه امیدهای پرسپولیس داره برای قهرمانی؟
واقعیت اینه که پرسپولیس حتی نسبت به لیگ قهرمانان در منطقه غرب خب الان ایسال کسی رو نداره، وحید امیری رو نداره، از احسان پهلوان نمیتونه استفاده کنه، شجاع خلیل‌زاده هم جدا شد. واقعا این اتفاقات فقط در فوتبال ایران میفته که یک تیمی حتی بازیکن کلیدی خودشو در خط دفاعی نمیتونه یک ماه حفظ کنه، بازی نهایی رو انجام بده و در پنجره زمستانی او به قطر بره. خب همه اینا باعث میشه که خب ناامیدی ها بیشتر از امیدواری هاست، ولی اونچه که میشه بهش دلبست اینه که رقابت نهایی همیشه متفاوته، یک فیناله و حتما هم برنده داره و اتفاقات میتونه کلیدی باشه. مهم اینه که پرسپولیس بتونه خوب دفاع کنه، کمتر اشتباه کنه و از فرصتاش هم استفاده کنه، گرچه شاید ما در خط حمله اون بازیکن اثرگذار تعیین کننده رو در پرسپولیس الان نمیبینیم، ولی خب همین عبدی مگه نبود که تونست در فینال دروازه النصر رو باز کنه؟ یعنی به هر حال میشه دل به اتفاقات بست، با اشتباهات کمتر نتیجه رو رقم زد، فیناله و هر اتفاقی میتونه در اون بیفته، به شرط اینکه پرسپولیسی ها همه در بهترین شرایط باشن، بهترین کیفیت خودشون رو ارائه کنن و از این موقعیت واقعا آقای خمسه‌پور نباید بی تفاوت در واقع بگذارن. یعنی این موقعیت تاریخی فوتبال ایران 27 ساله که در باشگاه‌های آسیا قهرمان نشده و دیگه معلوم نیست که تیم‌های ایرانی فینالیست بشن و امیدواریم که بتونن از این موقعیت پرسپولیسی استفاده کنن و ارتش سرخ جام قهرمانی رو به ایران بیارن.
مهدی رستم‌پور کارشناس ورزش. ادامه خبرها. نخستین کامیون‌های حامل واکسن کووید 19 در اولین ساعات بامداد امروز از محل کارخانه تولید واکسن فایزر بارگیری و به مقاصد از بیشترین شده در ایالات متحده ارسال شد. به گزارش رویترز این پیچیده در این و در این حال دشوارترین پروژه تولید و توزیع واکسن در ایالات متحده محسوب می شود. بنابر همین گزارش دولت فدرال قصد دارد نزدیک به 3 میلیون از اولین دوز واکسن را به 64 شهر بزرگ و ایالات گوناگون واقع در 600 نقطه در سراسر آمریکا ارسال کند. یک مقام مسئول ایالات متحده روز گذشته اعلام داشت که نخستین تزریق واکسن کرونا تولید شرکت فایزر و بایونتک روز دوشنبه در ایالت‌های آن کشور آغاز خواهد شد. آمریکا با بیش از 300 هزار در گذشته بالاترین میزان مرگ و میر بر اثر ویروس کووید 19 را داشته است و در پی افزایش شمار مبتلایان به کرونا در آلمان آن کشور هر گونه تجمع در شب و روز سال نو را در سراسر کشور ممنوع اعلام کرده است. بنا به گزارش خبرگزاری آلمان، بر اساس تصمیم دولت‌های فدرال و ایالتی فروش انواع وسایل آتش‌بازی و ابزار مورد کاربرد در گردهمایی‌های همگانی مرتبط با سال نو نیز در آلمان ممنوع شده است. اخبار و گزارش ها از رادیو فردا رأس هر ساعت.